انقلاب کن.
در ادامه برنامه در خلوت حضور از رادیو اقتصاد همراه شما ایم. دعوت میکنم صحبت های کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین هادی مزینانی رو بشنوید با موضوع وجدان کاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنونده های بزرگوار برنامه در خلوت حضور از رادیو اقتصاد. انشاءالله که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه خدای متعال باشه. موضوع بحث سحرگاه امروز وجدان کاریه. میدونم که این واژه رو زیاد شنیدید. مثلا اگر با کسی مواجه بشید که به جای رسیدن به کار شما مدام با تلفن حرف میزنه، کار که بالا بگیره میگید وجدان کاری نداره، حقوق میگیره و کار مردم رو راه نمیندازه. اما تا حالا یک کنکاش ولو مختصر در این زمینه داشتید که ببینید معنا و مفهوم این واژه چیه؟ در تعریف علمی وجدان کاری رو میگن همان انگیزه درونی است که هر فرد با توجه به آن و با شناخت کامل از وظایف محوله در صدد انجام بهینه کار خودش بر بیاد، یعنی ملکه ای که بر طبق اون کارها بدون احتیاج به محرک‌های خارجی و با دقت و به صورت کامل انجام بشه. پس خلاصه مطلب این میشه که وجدان کاری یعنی خصوصیتی درونی که سبب میشه شخص کارش رو با میل و رغبت و به صورت صحیح و کامل و البته به موقع انجام بده. نیاز نیست عزیزان حتما در چارچوب کار اداری وجدان کاری رو بخوایم تعریف بکنیم. یک کاسب که به موقع جنسی رو که وعده داده ارسال میکنه و یا چکش رو به موقع پاس بکنه و خلاصه به قولی که داده به موقع عمل بکنه میشه شخصی که دارای وجدان کاریه. نکته جالب این که ایمان میتونه یک نیروی محرک برای تحقق وجدان کاری باشه، البته به شرطی که ایمان واقعی باشه نه تظاهر به ایمان و دینداری. چرا که بعضن افرادی هستند که شاید ایمان هم نداشته باشند اما به این خصلت معتقد و پایبندند. و بدون تعارف عرض کنم جای تأسفه که بگیم بعضن هستند کسانی که تظاهر به دینداری میکنند و بویی از این خصلت پسندیده نبردند. اونچه که مد نظر ما در این بحث اینه که افراد در مقابل کاری که قرار انجام بدن باید احساس مسئولیت کنن و همین موضوع هم سبب بشه کارها رو به موقع و به طور کامل انجام بدن تا امور دیگران با مشکل مواجه نشه. یقینا تا حالا اتفاق افتاده که بین دو یا چند اداره و شرکت به خاطر یک امضاء فراموش شده مسافت‌های کم و زیادی رو طی بکنید و وقتتون هم گرفته بشه. به نظر شما این موضوعات نتیجه چیه؟ خدای متعال در قرآن کریم خصوصیت انسان بودن رو در قالب جوامع بشری و طوایف مختلف بیان می‌کنه و این کار رو سبب رشد و بالندگی انسان و حرکت در مسیر خداپرستی بیان می‌کنه. آیه 13 سوره مبارکه حجرات اشاره مستقیم به این مسئله داره. می‌فرماید
الله يا مولانا الله 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 إن الله عليم خبير.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى. ای انسان ها، به درستی که ما شما رو در قالب جنس مذکر و مؤنث آفریدیم و جعلناکم شعوبا و قبائل، شما رو گروه گروه و طایفه طایفه قرار دادیم. لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، به خاطر اینه که با همدیگه ارتباط برقرار بکنید و متوجه این امر باشید که در نزد خدای متعال کسانی که با تقوا تر باشند از جایگاه ویژه تری برخوردارند. یقینا برقراری ارتباط بین گروه ها و قبائل و در قالب امروزی بین کشورها و حکومت ها نیازمند یک سری قوانین و مقرراتی است که جایگاه مسئولیت پذیری و وجدان کاری داشتن در روابط خرد و کلان به عنوان امری بسیار مهم شمرده میشه. حال اگه این توایف و گروه ها و یا همون حکومت ها و دولت ها نسبت به اون چه که پذیرفتن وجدان کاری نداشته باشند، اصلا اصطلاحاً سنگ روی سنگ بند خواهد شد. در یک مجموعه کوچک و داد و ستد بین چند مغازه این عمل اگر اتفاق بیفته و وجدان کاری بین صاحبان این مشاغل کوچک نباشه، نمیشه از این موضوع مهم چشم پوشی کرد. در یک مجموعه کوچک و داد و ستد بین چند مغازه نمیشه از این اصل مهم چشم پوشی کرد، تا چه برسه به موارد کلان و اگه خدایی نکرده وجدان کاری نباشه، اون وقت سرمایه ها در محلی که تعیین شده مصرف و هزینه نخواهد شد، کارها هم پیش نخواهد رفت و نهایتاً لغزش های غیر قابل بخشش اتفاق خواهد افتاد. تمام اختلاس ها و فساد های اقتصادی نتیجه نداشتن وجدان کاریه. افراد بی‌لیاقت و بی‌شخصیتی که بعد از رسیدن به مسئولیت نه بیت المال حالیشونه و نه وجدان کاری. حالا شما تصور بفرمایید این بی‌توجهی در مسئولیت محوله چه تبعات زیانباری رو در پی خواهد داشت و چه ضربه‌های بزرگی به جامعه خواهد زد. اگر باور به قیامت، باور به عبادت بودن کار، باور به حلال و حرام‌های الهی در این گونه افراد نهادینه می‌شد، یقیناً کارشون به اینجاها ختم نمی‌شد. دلیل عمده این لغزش‌ها هم بی‌مبالاتی در حلال و حرام بودن درآمد. لقمه حرام وقتی وارد زندگی بشر بشه، به مرور انسان رو از دین و صراط مستقیم دورتر و دورتر می‌کنه، تا جایی که به هر جنایتی دست میزنه و خودش رو زرنگ هم فرض میکنه. بله عزیزان، اینها ثمره لقمه حرامه و امیدوارم خدای متعال کمکمون بکنه تا در حساب و کتابهای زندگیمون ورود به حرام دانه کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. اینها ملاک امتیاز نیست. گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. خداوند دانا و آگاه است.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
از شخصی پرسیدند روزها و شبهایت چگونه می گذرد؟ با ناراحتی جواب داد چه بگویم؟ امروز از گرسنگی مجبور شدم کوزه سفالی که یادگار 300 ساله اجدادم بود را بفروشم و نانی تهیه کنم. گفتند خداوند روزیت را 300 سال پیش کنار گذاشته و تو این گونه ناشکری می کنی؟ خدایا به آنچه دادی شکر، دادت نعمت، ندادت حکمت و گرفتت عبرت است. آنچه خیر است مقدر فرما و آنچه شر است از ما جدا فرما.
خدای من و آقای من، سوگند به عزت و جلالت که اگر به گناهانم بگیری به دامان عفوت می آویزم. اگر به پستیم نظر کنی چشم به بلندای کرامتت می دوزم. اگر به آتشم درآوری در میان اهل جهنم عشق تو را فریاد می کشم. آقای من و مولای من، اگر آمرزش تو منحصر به اولیای تو باشد و اهل طاعت، پس گناهکاران به کجا رو کنند و سر بر آستان که بگذارند؟ اگر محبت و اکرام تو خاص خوبان و وفاداران به توست، پس بدان و بدکرداران به کجا پناه برند و به ریسمان بخشش که بیاویزند؟ مولای من، اگر به آتشم درآوری دشمنان خودت را شادمان می کنی و اگر در بهشتم داخل کنی سرور پیامبرت را برانگیخته ای. خدای من، به خودت سوگند، مطمئنم که شادی پیامبر در نزد تو محبوب تر و مطلوب تر است از شادی دشمنان تو. خداوندا، دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و حراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت، ای صاحب جلالت و اکرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید کن و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار ده. خداوندا، مرا به درگذشتگان صالح ملحق کن و از بازماندگان صالح قرار ده و راه شایستگان را پیش رویم بگشا و در مقابل نفسم یاریم کن به آنچه صالحان را یاوری می کنی در مقابل با نفس هایشان و بهترین عاقبت را برای اعمالم قرار ده و ثوابی از آن را بهشت خودت در زیر سایه مهربانیت و مرا در مسیر خوبی هایی که عطا کرده ای توفیق ببخش. خدای من، گام هایم را استواری بخش و بازم مگردان به آن وادی های بدی که در گذشته از آنها نجاتم داده ای، ای پروردگار جهانیان.
يا خازن الليل في الهواء وخازن النور في السماء ومانع السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وحابسهما أن تزولا يا عليم يا عظيم يا غفور يا دائم يا الله يا وارث يا باعث من في القبور يا الله يا الله يا الله جل أسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإصاني في عليين وإصاءتي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه وعليهم.
الحمد لله الحمد لله
سبحان الله
الله الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد لله
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
میهمانان در خلوت حضور تا اذان صبح به افق تهران 15 دقیقه باقی است. در این لحظه های ملکوتی میشنویم دعای پرفیض سحر را با صدای استاد موسوی قهار.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكلبائك به اللهم إني أسألك ببهائك كل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كل اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كل اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما اللهم أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوري وكل نورك نير اللهم أسألك بنورك كل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله و کل کمالک کامل اللهم انی اسالک بکمالک
میهمانان در خلوت حضور تا اذان صبح دو فوق تهران 10 دقیقه باقی است.
اسالک من اسمائک به اکبرها و کل اسمائک کبیرا اللهم انی اسالک به اسمائک كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني اسألك بعزتك كلها اللهم إني اسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطرت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلا اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافع اللهم إني أسألك بعلمك كل اللهم إني أسألك من قولك بأرواهم وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كل اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفي وكل شرفك شريف اللهم إني أسألك بشرفك